بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 129، قسمت 73، صفحه 420. القاعده الثانویه عند التعارض. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. دوستان، در کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی جلد 3 صفحه 100 روایتی هست مربوط به شب 23 ماه مبارک رمضان، به مناسبتی که امشب شب 19 ماه مبارکه و جزء شبهای محتمل برای شب قدر محسوب میشه. این روایت رو تأملی داشته باشید. از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود: لو قرأ الرجل لیلة 23 من شهر رمضان انا انزلناه فی لیلة القدر 1000 مرة لأصبح و هو شدید الیقین بالاعتراف بما یخص به فینا و ما ذاک الا لشیء عاینه فی نومه. حضرت می‌فرماید هر کس در شب 23 ماه مبارک رمضان سوره مبارکه قدر رو 1000 مرتبه بخواند، یعنی شب 23 1000 بار بخونه، می‌فرماید لاصبح ای آقا صبح نمی کند مگر اینکه و هو شدید الیقین بالاعتراف به ما یخص و بهی فینا. یه یقین خاصی به مقامات اهل بیت پیدا میکنه. بعد حضرت فرمود چرا این حالت براش پیش میاد؟ فرمود و ما ذاک الا لشیء عاینه فی نومه. این نیست برای جز برای اینکه چیزی را در خواب میبیند. یعنی انسانی خوابی میبینه که اون خواب منجر میشه که یقینش به مقامات اهل بیت علیهم السلام افزوده بشه. البته از بعضی از علما نقل شده، حالا من مستند جایی ندیدم، ولی نقل شده بود از بعضی از علمای اهل ذکر که میگفتن ما برنامه‌مون این بوده که در هر شب ماه رمضان 1000 مرتبه سوره قدر می‌خواندیم، و ایشون فرموده بودن اگر کسی در شب به اصطلاح از شب اول تا شب 23 ماه رمضان شبی 1000 مرتبه سوره قدر بخواند، در خواب آینده او را به اون نشون میدن. البته عرض کردم این تو روایت نیست که آینده رو به اون نشون میدن. اون مقداری که در روایت هست اینه که اگر کسی 1000 بار در شب قدر بخونه یه خوابی میبینه و در اون خواب باعث میشه که یقینش به مقامات اهل بیت علیهم السلام اضافه بشود. اونی که تو روایته اینه. حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم بتونیم انجام بدیم که مطلب خوبی هست. انشاءالله از خداوند توفیقش رو درخواست میکنیم. خب دوستان، ما عرض شد در کتاب الاساس یک تمهید داشتیم، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه. باب اول مباحث لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه، و باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح. هر شد در بحث تعادل و تراجیح ما 2 تا بحث عمده داریم، یکی تعارض و دیگری تزاحم. هر شد که 2 تا تعارض در بین امارات اتفاق میفته. بعضی از دوستان سوال میکنن که در بین ادله قطعیه چطور، آیا تعارضی صورت میگیره یا نه؟ آقایون میفرمایند در ادبین ادله قطعی تعارض صورت نمیگیره، یعنی یک دلیل قطعی و دلیل قطعی دیگه متعارض نمیشه، چون نمیشه انسان در آن واحد به دو چیز مختلف و متناقض قطع پیدا کند. موطن و محل تعارض امارات هست. خب حالا اگر دو تا اماره با هم تعارض پیدا کردن باید چه کار کرد؟ عرض کردیم قدم اول در برخورد با متعارضین سعی بر جمع بین متعارضین هست. تا اونجا که میشه باید بین اونها جمع کرد. لذا اون جمله معروف رو مطرح کردن که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. اگر ما تونستیم بین دو تا دلیل جمع کنیم معلوم میشه تعارض بین اینها تعارض بدوی بوده. خب پس قدم اول جمع بین دو دلیل متعارض. اگر دو دلیل متعارض ما یا دو اماره متعارض ما قابل جمع نبودن، اینها دیگه تعارضشون تعارض بدوی نیست، تعارضشون تعارض مستقره. عرض کردیم در تعارض مستقر ما یه قاعده اولیه داریم یه قاعده ثانویه داریم. قاعده اولیه مقتضای حکم عقل بود، قاعده ثانویه مقتضای اخبار علاجیه. خب قاعده اولیه میگفت آقا عقل در باب تعارض چی میگه؟ نظراتی بود. یه عده معتقد بودن حکم عقل تخییره، یه عده معتقد بودن حکم عقل توقفه، یه عده معتقد بودن حکم عقل تساقطه. که نظر مصنف همین بود که عقل در متعارضین حکمش تساقطه. خب حالا عرض کردیم که چه فایده‌ای داره ما وقتی اخبار علاجیه رو داریم بیایم از قاعده اولیه بحث کنیم؟ سه تا فایده براش در جلسه قبلی به لطف خداوند متعال عرض شد. حالا میخوایم دوستان ببینیم که قاعده ثانویه در تعارض چیه، یعنی مقتضای اخبار علاجیه چیه. ائمه علیهم السلام چه راهکاری برای حل تعارض گفتن. نکته ای که باید به صورت پیش‌فرض در ذهن شریفتون باشه اینه که اخبار علاجیه راهکاری که ارائه میدن صرفاً درباره قسم خاصی از ادله متعارضه. ما گفتیم تعارض در امارات اتفاق میفته، امارات یکیش اخباره. روایات علاجیه راهکار معالجه تعارض بین روایات رو میگه. در تعارض بین غیر از روایات ما باید به همون قاعده اولیه عمل کنیم. خب دوستان همین اول وقتی میخوایم قاعده ثانویه رو بحث کنیم باید دقت داشته باشیم که وقتی ما دو تا دلیل متعارض داریم اینها دو حالت دارن، یا متعادلند یا یکی بر دیگری ترجیح دارد. دو دلیل متعارض ما یا با هم متعادلند، یعنی تعادل خودش دوتا فرض داره، یا دوتا دلیل ما هیچ کدوم دارای مزیت و ترجیحی نیستن. انشاءالله در آینده خواهیم گفت چه چیزهای موجب ترجیحه، بحثی داریم به عنوان مرجحات باب تعارض. یا دوتا دلیل متعارض ما هیچ کدوم ترجیح ندارند، یا اگر هم ترجیح دارند در ترجیحات مساویند. مثال بخوایم عرض کنیم، مثل اینکه شما ببینید دو تا تیم فوتبال دارن بازی میکنن، یه موقعی این تیم ها هیچ کدوم به دیگری هیچ گلی نزده، هر دو 0-0ن، خب این مساویان. یه موقع میبینید نه گل زدن ولی در تعداد گل ها هم مساویان، این سه تا گل زده اونم سه تا گل زده. درسته که گل زده شده بالاخره این وسط، ولی کماکان این دو تا تیم حالت تساوی دارن. پس دو تا خبر متعارضی که ما باهاش مواجهیم، یه موقعی هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارن، یه موقعی اگرم ترجیحی دارن در مرجحات هم به تساوی رسیدن. به این مدل اخبار میگن، اخبار متعادل یا متکافئ هم میگن، تکافؤ به معنی تساوی. یا نه، یه موقعی میبینید که یکی از اخبار ما از این دو تا دلیل متعارض یکیشون دارای ترجیحی هست. فرض بفرمایید یکیشون موافق با قرآنه، یا مخالف با عامه است، یا موافق با مشهوره. اینو بهش میگن حالت ترجیح. و اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم اصلا باب تعارض و تزاحم رو بهش میگن باب تعادل و تراجیح، یعنی ادله‌ای که با هم ناسازگارن، حالا یا متعادلن یا دارای ترجیح هستن. خب این دو صورت رو ببینیم تا ببینیم قاعده ثانویه در هر صورت کدام است. ببینیم القاعده الثانویه عند التعارض، قاعده ثانویه در هنگام تعارض. ان تعارض الحجتين يواجه حالتين، تعارض دو حجت دو حاله، با دو حالت مواجهه. اینی که ایشون فرمود تعارض حجتین، خب نکتهش رو مستحضرید، چون سابق عرض کردیم تعارض همیشه بین حجتین اتفاق میفته. خب حالت اول الاولا التعادل و هو تساوی الامارتین من حیث المزیت او عدمها. خب تعادل چیه؟ تساوی دو اماره است از حیث مزیت یا از حیث عدم مزیت. از حیث مزیت یعنی هر دو دارای مزیت هستند ولی در مزیت ها به تساوی رسیدن، مثل اون دو تا تیمی که عرض کردیم گل زدن ولی در تعداد گل ها به تساوی رسیدن. او عدمه ها یعنی دو اماره هیچ کدوم مزیتی بر دیگری ندارن، صفر صفر. و ثانی حالت دوم از ترجیح و هو تقدیم احد الامارتین لمزیت لها علی الاخرى. حالت دوم حالت ترجیحه، یعنی مقدم کردن یکی از دو اماره به خاطر مزیتی که برای آن اماره است بر دیگری. فلنذکر حکم کل واحد منهما. حالا ما میخوایم حکم صورت تعادل رو بگیم، حکم صورت ترجیح رو هم عرض کنیم. خب دوستان روی کلمه مزیت میتونید شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، بنویسید در آینده بحث از انواع مزیت ها با عنوان مرجحات باب تعارض خواهد آمد. خب پس دوستان دقت کنید، اگر ما با دو تا دلیل متعارض که در مانحنفی بحث ما دو تا دلیل متعارض، منظور ما دو تا خبره، چون گفتیم قاعده ثانوی پیرامون تعارض اخباره، ما با دو تا خبر مواجه میشیم، یا اینها متعادلند یا یکی بر دیگری ترجیح و مزیتی دارد. میخوایم ببینیم که در هر دو صورت وضع قاعده ثانوی چی میگه، اخبار علاجی نسبت به این دو صورت چه میگویند. اول صورت تعادل رو بررسی میکنیم، صورت ترجیح میمونه برای جلسه بعدی انشالله. در صورت تعادل دوستان علما نظراتشون مختلفه. یه عده‌ای میگن از اخبار علاجی استفاده میشه وقتی که دوتا خبر متعادلند، یعنی مرجحی در بین نیست، یا اگر مرجحی هست مساوی هستن. یه عده‌ای میگن از اخبار علاجی تخییر استفاده میشه، قاعده ثانویه تخییره، یعنی شما باید به یکی از دو روایت عمل کنی ولی مخیری هر کدوم رو انتخاب کنی. یک نظریه هم نظریه توقفه، میگن از اخبار علاجی توقف فهمیده میشود. ببینیم التعادل، اختلف الاصحاب فی المستفاد من الاخبار العلاجیه عند فقد المرجحات. اصولی ها اختلاف دارن در چیزی که استفاده میشود، در قاعده ای که استفاده میشود از اخبار علاجیه هنگام فقدان مرجحات. خب فقط یقال به تخییر فی الاخذ به احد المتعارضین، گاهی گفته می شود، یعنی گاهی نظر اینه که تخییر ما داریم در اخذ به یکی از متعارضین. و قد یقال به توقف فیه، یه نظرم اینه که ما باید توقف کنیم، ضمیر فیه برمیگرده به اخذ به احد المتعارضین، نباید به هیچ کدوم عکس کنیم، باید توقف کنیم، دست نگه داریم. خب دوستان یه نکته عرض کنیم و اونم این که اگر ما گفتیم مخیر هستیم، فرض کنید مجتهدی با دو تا روایت متعارض در مسئله مواجه شد و نظر ما نظریه تخییر بود که منسوب به مشهور هم همین نظریه تخییر هست. اگر اینجوری بود آیا فقط مجتهد مخیره یا مکلف هم مخیره؟ اینجا دو تا نظریه وجود داره. بعضیا گفتن این تخییر فقط برای مجتهده، بعضیا گفتن نه، هم نسبت به مجتهد هم نسبت به عامیه. یعنی اگر بگیم مربوط به مجتهده، یعنی مجتهد حق دارد یکی از این دو تا رو انتخاب کنه تو رسالش بنویسه و مردم باید به همون عمل کنن. دیگه مردم، عوام، مقلدین دیگه تخییر ندارن. اما یک نظری که ظاهرا نظر مشهور هم همینه، اینه که نه، تخییر برای مقلد هست. یعنی مقلد مجتهد در رسالش می‌نویسه آقا یا این کارو بکنید یا این کار، مقلد هم مخیر خواهد بود. پس دوستان این نظر تخییر منسوب به مشهوره، نظریه توقف هم نسبت داده شده به بعضی از علمای اخباری. خب و تخییر و هول منسوب و علل مشهور، تخییر نظریه است که به مشهور نسبت داده شده. نسبت دهنده این نظریه هم اگر پاورقی رو ملاحظه کرده باشید، آدرس داده به فرائد الاصول رسائل شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری این رو به مشهور نسبت داده. ایشون می‌فرماید ما علیه المشهور و جمهور المجتهدین، ایشون می‌فرماید فهل یحکم بالتخییر او العمل بما طابق منهما الاحتیاط او بالاحتیاط وجوه المشهور و هو الذی علیه جمهور المجتهدین الاول. می‌فرماید اونی که جمهور مجتهدین و مشهور بهش معتقدن به اصطلاح نظر اوله که همون تخییر باشه. البته جناب مصنف چون براشون محرز نشده که نظر مشهور باشد، گفتن منسوب به مشهوره. خب کسانی که قائل به تخییر هستن دلیلشون چیه؟ این آقایون میگن آقا تعدادی از اخبار علاجیه ظاهرشون تخییره. عرض کردیم قبلا اخبار علاجیه حدود 18 تا روایته. خب این آقایون میگن تعدادی از این روایات مفهومش اینه که، ظاهرش اینه که این روایات شما در باب تعارض وقتی که هیچ کدوم ترجیحی ندارن باید چیکار کنید؟ باید مخیرید، باید یکی رو انتخاب کنید ولی مخیرید. مستدلین به ظاهر غیر واحد من الروایه، استدلال کردن به ظاهر بیش از یک روایت، تعدادی شاید 6-7 تا باشه. منها روایت الحسن ابن الجهم عن مولانا رضا علیه السلام قال، یکیش روایت حسن ابن جهم از امام رضا علیه السلام. حسن ابن جهم میگه به حضرت عرض کردم آقا جان دو نفر دو تا روایت برای ما نقل میکنن، هر دو هم آدم های ثقه‌ای هستن، اما ما نمیدونیم این حرف درسته یا اون حرف درسته، یعنی اینها با هم تعارض داره. حضرت فرمود وقتی که ندونستی کدوم درسته، شما آزادی هر کدوم خواستی انتخاب کن. پس روایت میبینید دلالتش بر تأخیر دلالتش تامه. سوال طرف در مورد حدیث متعارضه، جواب حضرت هم تخییره. ببینیم، قال حسن ابن جهم میگه قلتو یجی اون رجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین ولا نعلم ایهما الحق. دو نفر دو تا حدیث میارن، جاء وقتی با حرف با میاد به معنی آوردن، یجی اونا به حدیثین، دو تا مرد که هر دو هم ثقه هستن دو تا حدیث مختلف میارن، ولا نعلم ایهما الحق، ما نمیدونیم کدومش حقه. از همین جا معلوم میشه که اینا با هم تعارض دارن، چون اگر تعارض نداشته باشن که طرف متحیر نمیشه. خب حضرت فرمود قال علیه السلام فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت. هرگاه ندانستی کدام حق است، پس وسعت داری تو آزادی به ایه ما اخذت، هر کدوم خواستی اخذ کن. خب دلالت به حمدالله دلالتش تامه. مصنف فرماید این دلالت تامه، سایر روایت تأخیر هم اتفاقا دلالتشون تامه، مشکل دلالی ندارن، مشکل سندیه. الا انها ضعیفتون سندن، مشکل سندی داره. و مثلها غیرها، آقا بقیه روایت تأخیر چی؟ اونها هم همینطورن. و مثل این روایت از سایر روایاتی که مما تمت دلالتها علی التأخیر، سایر روایت تأخیر هم دلالتشون تمامه ولی مشکل سندیه. حالا شما بفرمایید مشکل سندیش چیه؟ دوستان این روایت رو احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی یا تبرسی متوفای 588 هجری نقل میکنه از حسن ابن جعفر. خب ماشاءالله بین این آقای تبرسی و بین حسن ابن جعفر خیلی فاصله است، نمیتونه مستقیما ازش نقل کنه، شاید 300 سال بینشون فاصله باشه. پس این وسط افرادی بودن که از سند افتادن، پس به حسب فنی میگن که روایت سندش مرسله. خب البته دوستان بعضی ها مثل آیت الله مکارم شیرازی توی کتاب انوار الاصول ایشون فرمودن این روایات ولو مشکل سندی هم داشته باشه، چون مورد عمل مشهور است، قبلا ما گفتیم طبق نظر مشهور عمل مشهور به روایتی که سندش ضعیف باشد موجب جبران ضعف سنده. اما جناب مصنف چرا به این توجه نکرده؟ به خاطر اینکه ایشون گفت این منسوبه به مشهوره، برای ما محرز نیست که این نظر نظریه مشهور باشه. مصنف میفرماید آقا به هر حال این نظریه رو که ما قبول نکردیم تأخیر، اگر قبول کنیم، یه بحثی قبلا داشتیم تأخیر بدوی یا استمراریه، اگر هم ما تأخیر رو قبول کنیم باید تأخیر رو بدوی بدانیم. یعنی شما وقتی با دو تا روایت متعارض مواجه شدید مخیرید یکی رو انتخاب کنید، اما هر کدوم انتخاب کردی دیگه این انتخاب اول و آخر شماست، فقط دفعه اول مخیرید، دفعات بعدی حق ندارید. چون این دفعه اینو انتخاب کنید دفعه بعد اونو انتخاب کنید، بالاخره یکی از این دوتا صحیح نیست و در واقع شما دوچار مخالفت قطعیه شدید. و کیف ما کان فعل القول بهی لابد من تقییدهی به ان لا تلزم منه المخالفت القطعیت العملیه. این ضمیر بهی و تقییدهی هر دو برمیگرده به تأخیر. به هر حال اگر قائل به تأخیر باشیم باید مقید کنیم تأخیر را به صورتی که لازم نیاید از آن مخالفت قطعیه در مقام عمل. چطوری مخالفت قطعیه پیش میاد؟ که ان یعمل به احده ما فی واقعتن، یا که ان یعمل به احده ما فی واقعتن و یترک فی اخرى، که ما عمل شود به یکی از دو روایت در یک حادثه و دفعه بعدی اونو ترک کنیم به اون یکی عمل کنیم. چرا؟ چون این منجر به مخالفت قطعیه تدریجیه میشه و ما عرض کردیم قبلا مخالفت قطعیه را عقل اجازه نمیده. فان المخالفه القطعیه العملیه مما استقل العقل بقبحها، اینو قبلا توضیح دادیم. این مستند قائلین به تأخیر بود که منسوب به مشهوره. اما دوستان کسانی که قائل به توقف بودن چطور؟ اونها هم برای حرف خودشون روایاتی دارن. حدود 5 روایت از اخبار علاجی مفادش تأخیره. ببینیم ثم لا یخفا ان بعض الاخبار یستفاد منه توقف دون التأخیر، پوشیده نماند که بعضی از اخبار یعنی اخبار علاجی استفاده می شود از آنها توقف نه تأخیر. توقف یعنی دست نگه دار، ترمز رو بکش. اون روایتی که داله بر تأخیر بود گفتیم مشکل سندی داره، پس گذاشتیمش کنار، حجت نبود اصلا. اما این سری روایاتی که سندش درسته اینها مشکل دلالی داره، دقت داشته باشید. پس روایات تأخیر دلالتش تام مشکل سندی داره، روایات توقف سندش تام مشکل دلالی داره. ببینیم کما وثق سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، مانند روایت موثقه سماعه، سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام. خب همینجا ایشون مشکل سندی رو گفت، مشکل سندی نداره چون گفته این روایت موثق است. سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه، احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عن کیف یصنع. میگه از امام سوال کردم در مورد کسی که دو نفر اومدن بالا سرش گرفتن، اون آقا یه سوالی داره، حالا دو نفر از متدینین اومدن بالا سرش گرفتن، یکیشون میگه من روایت شنیدم که تو باید این کارو بکنی، اون یکی میگه طبق روایتی که من شنیدم تو باید این کارو بکنی. یعنی هر دو نفرشون دو تا روایت برای این آقا نقل میکنن در این مسئله ای که این آقا بهش مبتلا است. احد و همایع خب یأمرو بأخذه، یکیشون مطابق با اون روایت میگه باید این کارو بکنید، اون یکی میگه مطابق با این روایت نباید این کارو بکنید. حالا این آقا چیکار کنه؟ اگر کسی دو تا روایت متعارض به دستش رسید باید چیکار کنه؟ حضرت فرمود یرجعه حتی یلقا من یخبره. یرجع به معنی یؤخره، تأخیر می اندازد آن را. تأخیر می اندازد یعنی چی؟ یعنی مسئله رو مسکوت می ذاره حتی یلقا من یخبره. اینجا دیگه حضرت نفرمود به هر کدوم خواستی عمل کن، فرموده که تأخیر بنداز، تأخیر می اندازد حتی یلقا من یخبره، تا ملاقات کند کسی که بهش خبر بده، واقعیت رو براش روشن کنه. فهو فی سعت حتی یلقا، البته تا موقعی که ملاقات نکرده اون آقا رو وسعت داره، تا اون موقع آزاده. خب دوستان به قرینه بعضی از روایات منظور از من یخبره منظور امام علیه السلامه، چون تو بعضی از روایات همین سوال شده، حضرت فرموده فارجهی حتی تلقا امامک، تأخیر بنداز تا امامت رو توقف کن، دست نگرده تا امامت رو ملاقات کنید. لحاظا مصنف در ادامه هم من یخبره رو تفسیر به لقاء امام کرد. خب این روایت عرض کردیم سندش دوستان تمامه، اما بریم سراغ دلالتش. مصنف فرماید این روایت مال زمان ما نیست، اصلا ربطی به زمان ما نداره، این روایت مال زمانی است که دسترسی به امام معصوم مقدور است. توقف مال زمانیه که دسترسی به امام معصوم مقدوره و در مانحنفی اصلا چون این چیزی ما نداریم، یعنی مال ما نیست این روایت. ولیکن یناقش فی الاستدلال بهی به انه یختص به زمان، به زمن ظهور الامام علیه السلام. مناقشه می شود در استدلال به این حدیث به این که اختصاص دارد به زمان ظهور امام علیه السلام. از کجا میگیم این رو؟ حیث فرض فیه تمکن من لقاء الامام، چون فرض شده است در این روایت امکان ملاقات امام. زیر امام خط بکشید، زیر من یخبره هم تو متن روایت خط بکشید. مصنف من یخبره رو به امام تفسیر کرده، ما وجهش رو عرض کردیم. خب فلا یتناول زماننا هازا، پس این روایت شامل زمان ما نمیشه. تناول یه معناش خوردنه، تناول به معنای شموله، پس شامل زمان ما نمیشه این روایت. عجل الله تعالی فرج مولانا الحج علیه السلام، خداوند در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید. بله یه زمانی حضرت ظهور کردن، موقع روایت وظیفه ما این میشه. خب دوستان نتیجه چی شد؟ اخبار علاجی یه تعدادش میگفت تأخیر، یه تعداد میگفت توقف. اون تعدادی که میگفت توقف گفتیم مال زمانی که دسترسی به امام باشه، ولی الان زمان ما اینطور نیست، اینا از دور خارج میشه. روایت تأخیر هم که مشکل سندی داشت از دور خارج شد. پس دوستان از اخبار علاجیه طبق نظر مصنف چیزی دستگیر ما نمیشه. خب وقتی که قاعده ثانویه برای ما شکل نگرفت، مجبوریم دنده عقب بریم، برگردیم همون قاعده اولی عمل کنیم. قاعده اولی هم طبق نظر مصنف اقتضای تساقط داشت و ما عرض کردیم وقتی که تساقط داشته باشیم در قاعده اولیه، یعنی دو تا روایت رو میبوسیم میذاریم کنار، مرحله بعدی اگر عام فوقانی بود با عام فوقانی عمل میکنیم، اگر عام فوقانی نبود دریچه‌ای برای ما باز میشه و میریم سراغ اصول عملیه. خاطر تو شریفتون باشه وقتی ما تساقط میکنه یعنی فرض ما تبدیل به فرض تعارض نسین میشه. خاطرتون باشه در باب اصول عملی گفتیم شبهات حکمی سه تا منشأ دارن: فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسین. از اینجاست همون دریشه‌ای که ما به اصول عملی راه پیدا میکنیم. یعنی ما در اصول عملی قائل به تساقطیم و در باب تساقط مراجعه میکنیم به اصول عملی. ببینیم و بالجمله، بالجمله یعنی خلاصت و ما تقدم، خلاصه آنچه گذشت اینه: لا یتم الاستدلال بالاخبار اثباتا للتأخیر او التوقف. تمام نیست استدلال به اخبار علاجیه برای اثبات تأخیر یا اثبات توقف. اولی عرض کردیم مشکل سندی داره، دومی مشکل دلالی داره. و علیه بنابراین، یعنی بنابر عدم تمامیت اخبار علاجیه، یحکم به مقتضی القاعده الاولیه و قلنا انه هو التساقط، حکم می شود به مقتضای قاعده اولیه که همون حکم عقل بود و ما سابقا گفتیم که مقتضای قاعده اولیه همان تساقط است. پس دوستان دقت داشته باشید، تساقط مقتضای اخبار علاجیه نیست بلکه مقتضای رجوع به قاعده اولیه است، بعد از فرض اینکه اخبار علاجیه چیزی دست ما نداد. پس مصنف اصلا قاعده ثانویه را قبول نداره، میگه ما باید به همون قاعده اولیه عمل کنیم. خب حالا که ما خواستیم تساقط کنیم باید چی کار کنیم؟ وظیفه بعد از تساقط چیه؟ ثم یرجع الى عام فوقانی لوکان. نگاه میکنیم رجوع میشود به عام فوقانی اگر بود، ممکنه عام فوقانی در مدرسه در مسئله نباشه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر عام فوقانی بود که با عام فوقانی عمل کنه. و الا یعنی اگر عام فوقانی نبود فعل الاصول العملیه به مقتضا موردی، باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا دیگه چه اصل عملی باید جاری بشه اون دیگه به اقتضای موردشه، مورد باید بررسی بشه، شک در تکلیف، شک در مکلفان، به شبهه حکمی است، موضوعی است، و موارد رو باید بررسی کنید ببینید بالاخره چه اصل عملی جاری میشه. دوستان روی این عام فوقانی شماره بزنید، در حاشیه کتاب یادداشت کنید، بنویسید تطبیق دوم این درس یک مثال واقعی برای مراجعه به عام فوقانی است. خب بریم سراغ تطبیقات. دوستان تطبیق اول، تطبیق اول تطبیق است برای به اصطلاح جمع بین دو روایت. یعنی ایشون دو نمونه رو از دلیل متعارض رو نقل میکنه، میگه اینها چون قابل جمع هستند دیگه نوبت به اعمال قاعده اولیه و قاعده ثانویه نمیرسه، چون اینها تعارضشون بدویه و به راحتی قابل حل هست. دقت کنید رفقا، ما دو تا دلیل داریم. یه دلیل به ما میگه وضو واجب است که همون آیه ششم سوره مبارکه مائده باشد: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. این دلیل به ما میگه آقا وضو واجب است برای نماز. خب دلیل دیگری داریم، روایتی است از پیامبر اکرم که قاعده معروفی بر اساس شکل گرفته، بهش میگن قاعده لا ضرر. دلیلی داریم، دلیل نفی ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ما در اسلام چیزی که موجب ضرر باشد نداریم. خب دوستان رابطه یا وجوب وضو و نفی ضرر عموم و خصوص من وجهه، یعنی ما وضوهایی داریم که ضرری نیستن، مثل وضویی که آدم سالم میگیره. وضوهایی داریم که ضرری هستن، مثل وضوی شخصی که مریضه. فرض کنید چشماشو عمل کرده، اگه وضو بگیره آسیب میبینه چشماش. از اون ورم ضررهایی داریم که مربوط به وضو نیست و ضررهایی داریم که در وضو اتفاق میفته. این دوتا دلیل دوستان در یک جا با هم تعارض دارن. وقتی دوتا دلیل عموم خصوص من و ارجحن در ماده اشتراک تعارض دارن، وضوی ضرری ماده اشتراک که میشه مجمع دو عنوان، محل اجتماع دو عنوان، در وضوی ضرری ما باید چیکار کنیم؟ وضو اگر ضرر داشت آیا باید بگیم بالاخره وضو هم واجبه پس باید بگیریم ولو ضرر داره، یا باید از اون ور بگیم نه ضرر ممنوعه ولو در وضو باشه پس نباید وضو بگیریم؟ یه دلیل میگه وضو بگیر، یکی میگه وضو نگیر. اینها با هم چی دارن؟ تعارض دارن. خب اگر ما بخوایم به قاعده اولیه عمل کنیم اینا با هم تساقط میکنند. قاعده ثانویه هم که مصنف قبول نداشت میمونه برای ما قاعده اولیه. ما قاعده اولیه عمل کنیم میگیم اینها تساقط میکنند. خب اما دوستان اینجا ما حق نداریم به قاعده اولیه عمل کنیم، چون این دوتا دلیل قابل جمع هستن به لطف خدا. چطور قابل جمع؟ جمعن جمع عرفی میشن. چه نوع جمع عرفی؟ حالا عرض میکنم، فرمودن به نحو حکومت. دلیل لا ضرر حکومت دارد بر دلیل وجوب وضو. حالا حکومتش به چه نحویه؟ حکومت چهار مدل بود: حکومت با تصرف در موضوع دلیل محکوم، به توسعه یا تزریق، با تصرف در محمول یا همون حکم، به توسعه یا تزریق. انشاءالله این را اگر فرصت شد یه اشاره میکنم. ببینیم ان بین دلیل وجوب الوضوع و دلیل نفی الضرر عموما و خصوصا من وجه، بین دلیل وجوب وضوع و دلیل نفی الضرر عموما خصوصا من وجه، و علیه یتعارضان فی المجمع، یعنی فی ما کان وجوب الوضوع ضرری. بنابر این که رابطشون عموم خصوص من وجهه، تعارض میکنن این دوتا در محل اجتماعشون، یعنی در جایی که وجوب وضو ضرری باشن. فیتساقطان وفق القاعدت الاولیه، این دوتا تساقط میکنن بر اساس قاعده اولیه. چرا مصنف فقط حرف از قاعده اولیه زد؟ چون مصنف قاعده ثانویه رو قبول نکرد. الا ان یقال، مگر اینکه اینجوری بگیم، مگر اینکه اینها رو قابل جمع بدانیم. چطوری بگیم؟ ان دلیل لا ضرر حاکم علی دلیل وجوب الوضوع. بگیم دلیل لا ضرر حکومت دارد بر دلیل وجوب وضوع، و ما عرض کردیم حکومت یکی از روش‌های جمع عرفی. اگر اینجوری بگیم نتیجه چی میشه؟ در اینجا ما باید به کدوم دلیل عمل کنیم؟ ما باید به دلیل لا ضرر عمل کنیم. دیگه اینجا وضو واجب نیست. خب ان دلیل لا ضرر حاکم علی دلیل وجوب الوضوع، شماره بزن در حاشیه کتاب بنویسید. در نتیجه باید به دلیل لا ضرر عمل کرد و دلیل وجوب وضوع را مقید کرد به مواردی که موجب ضرر بر مکلف نباشد. خب دوستان چرا گفتیم دلیل وجوب وضوع مقید میشه؟ چون در جمع ما بنا نیست یه دلیل رو کنار بذاریم، بناست به هر دو عمل کنیم. میگیم آقا ما به دلیل وجوب وضوع هم عمل میکنیم، اما در جایی که ضرری متوجه مکلف نشود. خب پس نتیجه این میشه که اینجا دیگه وضوع واجب نیست، میره سراغ بدل وضوع که همون تیمم باشه. و به نتیجه انه یمکن الجمع العرفی فی المجمع و معه لا تصل النوبت الى القاعده الاولیه او الثانویه فی التعارض. خلاصه این که امکان جمع عرفی در مجمع هست و معه، یعنی با وجود امکان جمع عرفی، نمیرسد نوبت به قاعده اولیه یا ثانویه در تعارض. پس تطبیق شماره یک شد تطبیق برای جمع عرفی از نوع حکومت. تطبیق شماره دو همونجوری که عرض کردیم، مثال برای تعارض مستقره که تساقط کنند و ما بریم سراغ عام فوقانی. دوستان بعضی از روایات در مورد این که در عقد موقت، در ازدواج موقت، در نکاح موقت آیا طرفین از همدیگه ارث میبرن یا نمیبرن، بعضی از روایات میگه ارث میبرن اگه شرط کنن. اگر شرط ارث بردن بکنن ارث میبرن، مفهومش اینه که اگر شرط نکنن ارث نمیبرن. بعضی از روایات دیگه میگه آقا ارث میبرند مادامی که شرط عدم نکنن، یعنی حالت عادی اینه که به صورت عادی اینا ارث میبرن، شرط نکنن ارث میبرن، شرط هم بکنن باز ارث میبرن، فقط در یه صورت ارث نمیبرن و اونم اینه که شرط کنن ارث نبرن، اشتراط عدم توارث کنن. خب این دو دسته روایت، این دو دسته روایت دوستان در یک صورت با هم اتفاق نظر دارن، اون صورتی که شرط ارث بردن انجام بشه در متن عقد نکاح. خب طبق دسته اول گفته بود شرط کنید ارث میبرید، خب شرط کنن ارث میبرن. دسته دوم میگفت تا وقتی شرط عدم نکردید ارث میبرید، پس اگر شرط وجود توارث بکنن ارث میبرن. در این مقدار ما هم اتفاق نظر دارند و با هم دیگه اختلافی ندارن. حالا دوستان ما یه عام فوقانی داریم، یه حکم کلی داریم، روایتی داریم میفرماید لا میراث فی المتعه، در عقد موقت ارث بردن نیست. خب این حکم عام و کلیه. اون دو دسته از روایات که با هم در یک جا اتفاق نظر دارن و اون در جایی که شرط کنن، میاد این عام رو تخصیص میزنه. یعنی این روایت میگه لا میراث فی المتعه، اون روایت تخصیص میزنه الا اذا اشترط التوارث، مگر اینکه توارث شرط شده باشه. خب پس جمع بین اون روایات با این روایت شد چی؟ به نحو تخصیص جمعش کرد. تا اینجا رو ببینیم با هم. از ثانی دل بعض الاخبار على ثبوت التوارث فی الزواج الموقت اذا اشترط فیه، دلالت میکند بعضی از روایات بر وجود توارث در ازدواج موقت اگر شرط شود توارث فیه، اشترط ضمیرش برمیگرده به توارث. و دل بعض آخر على ثبوته اذا لم یشترط عدمه فیه، و دلالت میکند بعضی دیگر از روایات بر ثبوت توارث هرگاه شرط نشود عدم توارث در زواج موقت. فتفقا، مورد اتفاقشون کجاست؟ فتفقا على ثبوت توارث عند اشتراطه فیه، پس اتفاق دارن این دوتا روایت بر وجود توارث هنگام اشتراط توارث در عقد نکاح. خب اگر اینها اتفاق نظر داشته باشن، اون موقع میان اون عام رو تخصیص میزنن. فیخصص العام المستفاد من قوله علیه السلام لا میراث فی المتعه، پس تخصیص میخورد عامی که مستفاد است از این روایت که میفرماید لا میراث فی المتعه، این تخصیص میخوره. پس این خودش یه تعارضی بود رفقا، منتها تعارضش مدوی بود، با تخصیص حلش کرد. اما دوستان اون دوتا روایت با هم یه تعارض دیگری دارن، اونم در جایی که شرط توارث نشه. در جایی که شرط توارث نشه طبق روایت اول ارث نمیبرن، طبق روایت دوم ارث میبرن. پس در جایی که شرط ارث بردن نشه، یه روایت میگه ارث میبرن، یکی میگه ارث نمیبرن، و اینا قابل جمع هم نیستن. وقتی قابل جمع نبودن تعارضشون مستقر میشه، متعادلن، هیچ کدوم ترجیح ندارن. نظر مصنف تساقط بود، هر دو رو باید بذاریم کنار. هر دو رو گذاشتیم کنار، مرحله بعدی چیه؟ مراجعه به عام فوقانی. خب عام فوقانی داریم. عام فوقانی میگفت چی؟ میگفت در ازدواج موقت ما میراث ارث بردن نداریم، خلاص. مراجعه کردیم به عام فوقانی، دیگه نوبت به اصل عملی هم نمیرسه، چون عام فوقانی داریم یا بزرگتری بالا سر این دوتا دلیل هست. ولیکن حیث یتعارضان فی ما لم یشترط فیه یتساقطان بناء علی القاعده الاولیه، اما از آنجا که دو دلیل تعارض دارن در جایی که شرط نشود توارث فیه در عقد نکاح، در این مورد تساقط میکنن هر دو دلیل، بنابر قاعده اولیه، حرفی از قاعده ثانویه نزد، چون مصنف قاعده ثانویه رو قبول نداشت. خب بعدش باید چیکار کنیم؟ یرجع الی ذلک العام الفوقانی، مراجعه می شود به آن عام فوقانی. خب نتیجه چی میشه؟ جلوش می نویسید و یحکم به عدم توارث فی هذه الصوره، در این صورت حکم میشه به عدم توارث، دیگه مراجعه به اصل عملی هم نمی کنیم. این هم از تطبیق شماره 2. اما دوستان تطبیق شماره 3، تطبیق شماره 3 میفرماید که بعضی از روایات دلالت میکنه که آب چاه به صرف ملاقات با نجاست نجس. صرف یعنی چی؟ یعنی ولو رنگ بو یا مزش تغییری نکند. اما میریم سراغ بعضی از روایات دیگه، میگه نه، به صرف ملاقات نجس نمیشود، باید رنگ بو یا مزش تغییر کنه. پس اگر یه نجاستی افتاد تو آب چاه، رنگ بو یا مزش تغییر نکرد، طبق یه دست از روایت نجسه، طبق یه دست از روایت نجس نیست. خب اینها اگر هیچ کدام ترجیحی نداشته باشند و متعادل باشند، طبق نظر مصنف اینا تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن میریم سراغ عام و فوقانی اگر بود، اگر نبود میریم سراغ اصل عملی. اینجا یه اصل عملی داریم به نام اصالت و طهاره. ببینیم دل بعض الاخبار على نجاست ماء البر به مجرد الملاقات به نجس، دلالت میکند بعضی از روایات بر نجس شدن و نجاست آب چاه به صرف ملاقات با نجس، دلالت میکند بعضی دیگر هم بر عدم ها، یعنی عدم نجاست. فتعارضا و تساقطا، اینا تعارض میکنن و تساقط با این فرض که ترجیح ندارند. اینجا چیکار میکنیم؟ و یرجع الی اصالت الطهاره فی المیاه، مراجعه میکنیم به اصل طهارت که در باب آبها جاریه. خب سه تا تطبیق داشتیم. دوستان قاعده ثانویه رو مصنف نپذیرفت و همون قاعده اولی مراجعه کرد. انشاءالله در درس بعدی میریم سراغ جایی که دوتا روایت ما یکیشون دارای ترجیح باشد. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق طاعات عبادات و درک بهتر معارف دین رو عنایت بفرماید. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.